ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر امروز جمعه 15 فروردین ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در نیم ساعت پیش رو نگاهی خواهیم انداخت به آخرین تحولات مربوط به شیوع کرونا در ایران و در جهان. اما پیش از آغاز مجله اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از روزبه بلحری.
سلام سمیرا و همچنین شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز جمعه از جانباختن 3294 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. کیانوش جهانپور همچنین درباره شمار مبتلایان به ویروس کرونا گفت:
ظرف 24 ساعت گذشته 2715 نفر مبتلای قطعی جدید به بیماری کووید 19 در سراسر کشور ثبت شده که با جمع عزیزانی که در روزهای گذشته به عنوان مبتلایان به بیماری کووید 19 سرشماری شده بودند، عملاً 53183 مورد رسمی و قطعی تا امروز مبتلا به بیماری کووید 19 رو در کشور داشتیم و البته 17935 نفر از این عزیزان بهبود یافته و یا ترخیص شده از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی معین ما در سراسر کشور هستند.
آماری که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی به طور روزانه اعلام می‌کند با آمار واقعی شمار مبتلایان و درگذشتگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا تفاوت چشمگیر دارد. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده است، تا روز 12 فروردین بیش از 70000 نفر به علت داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند. این آمار همچنین نشان می‌دهد که تا این تاریخ دست کم 4762 تن در 31 استان ایران جان خود را از دست دادند. سازمان بهداشت جهانی روز پنجشنبه از دو برابر شدن تعداد مبتلایان به ویروس کرونا طی یک هفته در خاورمیانه خبر داد و از گسترش آن در این منطقه ابراز نگرانی کرد. به گفته این سازمان، حکومت‌های خاورمیانه باید برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا سرعت عملی بیشتری به خرج دهند. بر اساس این گزارش، در حال حاضر نزدیک به 60000 مبتلا به ویروس کرونا در خاورمیانه وجود دارند و شماری از آنان در کشورهایی هستند که سیستم درمانی ضعیف و شکننده ای دارند. افغانستان، پاکستان، سومالی، جیبوتی و کشورهای منطقه خاورمیانه از جمله کشورهایی هستند که سازمان جهانی بهداشت نسبت به گسترش بیماری کرونا در آنها نگران است. نماینده مجلس از شیراز روز جمعه از مخالفت وزیر کشور با به تعویق انداختن انتخابات مجلس در روزهای ابتدایی شیوع کرونا در ایران خبر داد. به گفته بهرام پارسایی، از وزیر کشور خواسته شده بود که حداقل انتخابات در شهر قم به تعویق بیفتد، ولی او با این پیشنهاد هم موافقت نکرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور علت مخالفت خود با به تعویق افتادن انتخابات را به تعویق افتادن شروع به کار مجلس بعدی عنوان کرده بود. بهرام پارسایی با انتقاد از قرنطینه شدن قم گفت: اگر قرنطینه قم، شهرهای شمالی ایران و تهران انجام شده بود، قطعاً امکان مهار شیوع بیماری وجود داشت. برخی از مقام‌های وزارت بهداشت ایران از شیوع ویروس کرونا از اوایل بهمن خبر داده‌اند که پیشتر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی تکذیب می‌شد. امیر چمنی، فعال مدنی ساکن تبریز، روز پنجشنبه به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. بر اساس گزارش و بازداشت آقای چمنی پس از احضار او به پلیس فتا و مراجعهش به آنجا انجام شد. از علت بازداشت و وضعیت آقای چمنی خبری در دست نیست. امیر چمنی که پیشتر هم بارها بازداشت و زندانی شده است، در شهریور سال 97 به اتهام فعالیت تبلیغی علیه این نظام به 6 ماه زندان محکوم شده بود. او در آذر همان سال برای اجرای حکمش روانه زندان تبریز شد که پس از 2 ماه در پی موج آزادی زود هنگام زندانیان سیاسی آزاد شد. سمیرا،
خیلی متشکرم. همکارم روزبه بلحری بود با مشروع تازه ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید هم میتونید تازه ترین خبرها رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید. همچنین مقالات و گزارش هایی رو در وبسایت ما میتونید پیدا کنید در مورد مسائل مختلف فرهنگی و اقتصادی و میتونید اونجا این مطالب رو مطالعه کنید. اما در مجله بعد از ظهر امروز، تنها در 24 ساعت گذشته در جهان نزدیک به 6100 نفر در پی ابتلا به کرونا جان باختند. بیمارستان‌ها و سردخانه‌های نیویورک پر شده و آینده اقتصادی جهان بیش از پیش نامعلوم به نظر می‌رسد. حسن روحانی تلفنی درباره راهکارهای فاصله گذاری با وزرایش صحبت کرد. جلسه ستاد مدیریت و مقابله با کرونا یک شنبه آینده برگزار می شود. و کرونا به اردوگاه های پناهجویان در یونان رسید. یونان می گوید ماه جاری میلادی ماهی حیاتی برای این کشور است. امیدوارم تا پایان مجله بعد از ظهر امروز، تا کمتر از نیم ساعتی پیش رو، من سمیرا قره‌ای و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. بر اساس تازه ترین گزارش ها در 24 ساعت گذشته 2715 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در ایران شناسایی شده و 134 تن هم جان خودشون رو از دست دادند. این در حالی است که دولت حسن روحانی راهکارهایی رو برای مقابله با شیوع ویروس پیش رو گرفت، در نظر گرفته و در حال حاضر در حال اجرای طرح فاصله گذاری. اجازه بدید همراه بشیم با همکارم نازافرین میرزا خلیلی تا درباره موضوع بیشتر صحبت کنیم. نازافرین، از تازه ترین خبرها از شیوع کرونا در ایران و اقدامهای دولت در این رابطه بگو.
همطور که خودت هم اشاره کردی، حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز جمعه از وزارتخانه های بهداشت و کشور خواست از روند اجرا و میزان تأثیر و موفقیت طرح فاصله گذاری اجتماعی ارزیابی دقیقی تهیه بکنن. تو در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا که قراره یک شنبه برگزار بشه در تصمیم گیری ها از اون استفاده بشه. حسن روحانی با وزیران آموزش پرورش و علوم هم گفتگو داشته، ازشون خواسته که برای طراحی و تدوین پروتکل‌های بهداشتی در دوره بازگشایی مجدد مدارس، دانشگاه‌ها و مرکز علمی آموزشی خوابگاه‌ها این بررسی‌های رو انجام بدن. و حسن روحانی به معاون خودش و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور هم دستور داده که دستورالعمل رو برای طراحی، تدوین و اجرای پروتکل‌های بهداشتی در محتوای سازمان‌ها و اداره‌های دستگاه‌های دولتی آماده بکنن. این دستورهای رئیس جمهوری ایران در حالی انجام شده که طرح فاصله گذاری کنونی تا 20 فروردین ماه و احتمال اون میره که ممکنه کسب و کارها بعد از اون بازگشایی بشه. کیانوش جهانپور سخنگوی مبارزه با کرونا وزارت بهداشت اما امروز با اعلام آمار تازه‌ای که حاکی از افزایش شمار مبتلایان و جان باختگان بر اثر بیماری کووید 19 داشت، گفتش که آغاز به کار مشاغل باید گام به گام و هوشمندانه انجام بشه و گفتش که پروتکل‌های اون در فاصله گذاری هوشمند به دولت اعلام میشه و بعد از تثبیت قابل اجرا خواهد بود. در همین مورد نگرانی هایی که وجود داره، علیرضا زالی هم رئیس ستاد مقابل با کرونا در تهران نسبت به این که شتاب زده ممکنه دولت عمل بکنه و طرح فاصله گذاری اجتماعی مخدوش بشه، ابراز نگرانی کرده بود. اقدام های دولت حسن روحانی هم توی میدونیم در رابطه با مهار ویروس کرونا برحال با انتقادهای زیادی هم روبرو هست، اما میشه گفت گسترش این ویروس و تعطیلی کسب و کارها و به دنبالش بیماری شماری از مردم که خب حالا یه مشکل جهانیه، اما دولت حسن روحانی رو وادار کرده که الان با مشکلات اقتصادی که داشته این هم یک موضوعی که بهش سنگینی بکنه و خب ممکنه که بعد روز یک شنبه بهش فکر بکنن که کدوم ریسکش بالاتره، راه اندازی کسب و کارها و لغو یا کاهش طرح فاصله گذاری یا ادامه تعطیلی مشاغل و جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس.
همطور که نازآفرین هم اشاره کرد، آقای روحانی امروز با وزراش تلفنی صحبت کرده و جلسه ستاد مقابله روز یک شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد، اما این در حالی که حداقل به عنوان مثال در کشوری که ما هستیم در جمهوری چک حداقل روزی دو بار نخست وزیر و وزرای مربوطه حاضر میشن، صحبت میکنن با روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و روزی نمیشه که جلسه در این رابطه تشکیل نشه و این هم میتونه یکی از انتقاداتی باشه که به دولت حسن روحانی وارده. اما نازآفرین، یک سری اخبار منتشر شده درباره استفاده از یک سری دارو در ایران که در بهبود کووید 19 مؤثر بوده، این موضوع چقدر صحت داره؟
ببین، همونطور که گفتی در این روزهای اخیر خبرهایی از گوشه و کنار میرسه که برخی از پزشکان در ایران حتی داروی یا داروهایی رو برای درمان کرونا تجویز کردن که حتی بعضی از خبرها میگه در بازار سیاه قیمت اون این داروها به چند میلیون تومان هم رسیده. اما امروز کیانوش جهانپور گفتش که تجویز، تولید و توزیع دارویی به نام فاویپیراویر برای مبتلایان به کرونا فقط در صورت تایید کمیته درمان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مبنی بر اثر بخشی اون اتفاق میفته و در غیر این صورت تولید و واردات اون امکان پذیر نیست. اما این دارویی که بهش اشاره کرده کیانوش جهانپور دارویی هستش که شرکت تویاما کمیکال ژاپن اون رو سال 2014 یعنی حدود 8 سال پیش تولید کرد با نام اویگان برای درمان آنفولانزا عرضه کرده بود به طور محدود و این دارو برای درمان بیماری ویروسی و هم توی گفتم برای آنفولانزا استفاده میشه، اما برای ابولا مؤثر بوده. وزارت بهداشت ژاپن به دلیل عوارض زیاد این دارو به طور مشروط و محدود اجازه استفاده از اون رو صادر کرد و در حال مطالعات کلینیکی روی اون هستش و ذخیره این دارو هم با دوزی که مورد نیاز هست برای درمان در ژاپن تنها برای 2 میلیون بیماره. اما با توجه به شرایط همه‌گیری این ویروس کرونا، نخست وزیر ژاپن چند روز پیش به سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد این دارو به طور آزمایشی روی حدود 100 نفر بیمار امتحان بشه و در نتیجه دست کم 2 ماه دیگه این نتیجه این آزمایش‌ها مشخص بشه در ژاپن. اما یک شرکت داروسازی چینی تحت لیسانس همین شرکت کمیکال تویما کمیکال ژاپن این دارو رو به شکل جنریک و با نام فاویپیراویر در حال تولیده. چین هم تبلیغات زیادی رو اخیراً در مؤثر بودن این دارو بر کووید 19 راه انداخته، اما خب با توجه به ماهیت دولت چین کارشناسان خیلی به این موضوع اعتماد نمی کنن. حتی آقای کیانوش جهانپور هم به همین موضوع که این تایید نشده هستش و هنوز مشخص نیست نتایجش اشاره داشتش در صحبت امروزش.
بله، خیلی متشکرم. همکارم نازآفرین میرزا خلیلی بود درباره آخرین تحولات از شیوع کرونا در ایران. اما در همین رابطه ساعتی پیش گفتگوی انجام دادم با سروش مظفر مقدم روزنامه‌نگار در شهر مشهد و از اوضاع مشهد و شیوع کرونا در استان خراسان رضوی از او پرسیدم که با هم بشنویم.
وضعیت مشهد از حدود یک هفته پیش تغییراتی درش ایجاد شده، از جمله اینکه متأسفانه به علت کمکاری مدیریت شهری و ایضاً استانی متأسفانه شهر قرنطینه نشده بود و هنوز هم قرنطینه نشده. یکی از مسائلی که خیلی اینجا به قول معروف اعتراض ها رو برانگیخت و مشکل بزرگی رو وجود آورد این بود که اجازه بدن مسافران نوروزی نزدیک به 400 هزار خودرو وارد مشهد بشن و ازم بزرگتون تعداد زیادی هم قاعدتا از خروجی های مشهد خارج شدن که اینها پس از تعطیلات نوروز این در واقع در ایام 13 تا 15 فروردین قطعا مراجعت میکنن به شهر و خب این باعث یک شیوع موج بزرگی از اپیدمی میشه. در حال حاضر اقداماتی انجام شده که این اقدامات نسبتا خوب بوده. به عنوان نمونه پارک ها، بوستان ها، بسیاری از رستوران ها، مراکز تفریحی اینها تعطیل شده و احتمالا تا 20 یا 25 فروردین هم در حالت تعطیل بمونه. شهر خلوتتر شده است گذشته و عرضم بزرگتون تردد ها کمتر شده. یه عده مردم واقعا توجیه شدن در این زمینه که هر گونه تجمع یا بیرون آمدن ممکنه باعث اپیدمی بیشتر بشه. منطقه اقدامات تا این حدود زیادی دیر هنگام بود. الان من داشتم مطالعه میکردم در اخبار که به تازگی در ظرف چند روز گذشته در ورودی های مشهد یه سری تیم های مستقر شدن که اینها به نوعی هم تبسنجی میکنن از مردم و همین که اجازه نمیدن ماشین هایی که به نوعی پلاک غیر بومی داره وارد مشهد بشه. من این رو هنوز نمیدونم، نمیتونم تایید بکنم کاملا. منطقه تا جایی که خودم در جریان بودم و دیده‌های خودم اجازه میداد، مثلا تا یک هفته پیش چنین چیزی نبود. یعنی در واقع ورود و خروج به مشهد نسبت آزاد بود تقریبا و حتی سیستم حمل و نقل ریلی و هوایی هم کار میکرد تا ابتدای نیمه اول تعطیلات فروردین ما. و این خب خیلی اتفاق متاسفانه ناخوشایند و ناگواری و امروز با توجه به اتفاقاتی که افتاده من امیدوارم وضعیت یکم بهتر بشه.
بله، طرح دولت برای کاهش ترددها و ممنوعیت سفر در واقع از همون نیمه دوم تعطیلات آغاز شد. اما نکته دیگر در رابطه با آرامگاه امام هشتم هست که تعطیل شد و واکنش‌های بسیار زیادی به همراه داشت از سوی عده‌ای که قصد داشتند که حمله ور بشن، وارد بشن. چه اخباری هست در رابطه با این آرامگاه و وضعیت اطراف اون چگونه است؟
در ابتدای تعطیلی آرامگاه امام هشتم یه عده‌ای آمدن و سعی کردن که در واقع با زور بیان وارد بشن که خب ظاهرا موفق هم نشدن این کار رو بکنن. یه تجمعاتی وجود داشته در اونجا. الان در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم خب این اتفاق دیگه نمیفته. یعنی در حقیقت توجیه شدن مردم و اون افرادی هم که تجمع کرده بودن پراکنده شدن. آرامگاه امام هشتم از ارزم بزرگتون 27 و 28 اسفند تعطیل اعلام شد، از جمله هم خدا آرامگاه و هم بناهایی که متعلق به آستان قدس بود اینا تعطیل شده و در این زمینه هم گفته شده، اعلامیه هم دادن، گفتن که تا زمانی که شرایط کرونا کماکان ادامه داشته باشه این محدودیت ها و این تعطیلی هم ادامه داره. خب این اتفاق خوبی از نظر من، چون یه عده زیادی از این مسافران نوروزی که مشهد می آمدن برای حضور و زیارت آرامگاه امام رضا در واقع می آمدن اینجا در مشهد.
بله آقای مظفر مقدم، وضعیت بیمارستان ها و اورژانس ها چطور هست در استان خراسان رضوی؟ آیا توانایی این رو دارند که به همه بیمارانی که مراجعه می کنند پاسخگو باشند؟
غالبا این جواب منفیه، جهتی که هم میزان تعداد تخت‌های بیمارستانی و هم امکانات زیرساختی درمانی چه در شهر مشهد و چه در استان خراسان رضوی بسیار محدود هست. یعنی اگر ما یک موج بزرگ اپیدمی دیگه داشته باشیم و شیوع، قاعدتا کادر درمانی که تا الان هم به نوعی سخت درگیر این موضوع بودن توانایی پاسخگویی به این حجم از بیماران رو ندارد. در اخبار هم آمده و آمارهای رسمی و غیر رسمی هم هست که تاکنون نزدیک 600 نفر به علت بیماری کرونا فوت کردن و بعد این به اصطلاح سیل بیماران هم کماکان بیمارستان ها ادامه داره. عرض کردم از جهتی که تعداد مراکز درمانی و تخت‌های بیمارستانی به شدت محدود هست، ما در نزدیک هستیم، عادتا اگر عرضم بزرگتون که تعداد بیشتر بشه و بالاتر بره، نه این نه در وقتی جواب نمیده در حقیقت قادر درمانی از پس پذیرش این همه آدم بر نمیان. و این مسئله یه که باید با مردم شفاف مطرح بشه که من فکر میکنم تا کنون کمکاری شده و مطرح نشده.
صحبت‌های سروش مظفر مقدم رو می‌شنیدید، روزنامه‌نگار از مشهد، درباره شیوع این ویروس در استان خراسان رضوی. اما بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
من موندم پرزیدنت ترامپ چرا اینقدر امیدواره که حکومت ایران می‌خواد مذاکره کنه؟ کسی که هر هفته بعد از نماز جمعه میاد مرگ اسرائیل، مرگ امریکا رو میخواد، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکا میگه، این فرد هرگز نمیتواند پای میز مذاکره بشینه. شما حتی خاورمیانه رو تخلیه کنید، آری کنید، بگه آقا خاورمیانه مال شما، بازم میگه نه، کل دنیا باید شیعه بشه، باید این کاخ سفید حسینیه بشه. این افکار پوچ و پلید دارن. شما انتظار دارید که این افرادی بخوان بیان پای میز مذاکره؟ هرگز. جناب آقای ترامپ، اینو از گوشت به دور کن، اینها با شما مذاکره نخواهند کرد، راه حل دیگری باش.
به نظر من نیروی آمریکایی در عراق دارن خودشونو آماده میکنن که نیروهایی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن از بین ببرن و بعدش نوبت جمهوری اسلامی میشه و این اتفاق تا یک هفته دیگه خواهد افتاد.
جناب آقای روحانی میفرمایند که ما 10 میلیارد دلار تونستیم ذخیره داشته باشیم برای کمک به کسانی که شغلشون رو، موقعیت شغلیشون رو، امکانات مالیشون رو، بیزینسشون رو از دست دادن، و بدون اینکه اشاره بکنن به منبع این 10 میلیارد دلار. مردم ایران باور نمی کنن جناب آقای روحانی، چون مردم ایران تجربه سختی در پشتشون گذاشته.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شرکت راه آهن روسیه رسما اعلام کرد که مشارکت در احداث ریل برقی راه آهن گرمسار اینچه برون رو متوقف میکنه. این دومین طرح مهم روسیه در ایران بعد از نیروگاه اتمی بوشهر بود. جزئیات بیشتر رو بشنوید از آنا رایسکایا.
با گذشت بیش از یک ماه از گزارش‌های مبنی بر احتمال خروج روسیه از طرح‌های راه آهن در ایران، ارژد اینترنشنال، شعبه برون مرزی شرکت دولتی راه آهن روسیه، در بیانیه تایید کرد که به اجرای طرح‌های زیرساختی خود در ایران پایان داد و دفتر خود در تهران را تعطیل کرد. همزمان در این بیانیه ابراز امیدواری شده که همکاری با ایران در ایجاد کریدور شمال جنوب ادامه یابد. این طرح از 20 سال پیش آغاز شد و قرار است اقیانوس هند و خلیج فارس را از مسیر ایران به دریای خزر و سپس از طریق روسیه به شمال اروپا پیوند دهد. در بیانیه راه آهن روسیه به دلایل خروج از طرح‌هایش در ایران اشاره نشده، اما یک ماه پیش خبرگزاری اینترفاکس گزارش داد راه آهن روسیه به دلیل گسترش تحریم‌های آمریکا علیه ایران اقداماتی برای پایان بخشیدن به فعالیت‌های خود در این کشور انجام می‌دهد. آمریکا که پس از خروج از برجام برای وادار کردن ایران به مذاکره درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش بروی کرد فشار حداکثری روی آورد، 10 ژانویه 29 دی ماه در واکنش به حملات موشکی ایران به دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق 17 تحریم علیه ایران وضع کرد. به گزارش اینترفاکس، تأثیر این تحریم‌ها بر طرف‌های معاملات بزرگ مرتبط با صنایع گوناگون ایرانی، راه آهن روسیه را به اتخاذ تصمیم برای خروج از طرح گرمسار اینچه برون واداشته. بر اساس این گزارش، به آن دلیل که راه آهن روسیه تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا از این طرح کنارگیری کرده، ایران نمی‌تواند به مرجع بین‌المللی علیه این شرکت شکایت کند. برقی‌سازی 495 کیلومتر راه آهن گرمسار اینچه برون به ارزش 1,200,000,000 یورو بزرگترین طرحی است که ایران و روسیه 4 سال پیش هنگام سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران امضا کردند و قرار بود 85% هزینه این طرح با وام دولتی روسیه تأمین شود. شرکت راه آهن روسیه از زمان امضای قرارداد با ایران به غیر از برگزاری مراسم کلنگزنی در 2 سال پیش، گامی برای عملیاتی شدن این طرح بر نداشته بود. سرگی کاژمنیکوف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید این طرح به دلایل سیاسی آغاز شد و پایان یافت.
همین اواخر نظر دولت روسیه این بود که تحریم ها باعث دردسر است، اما فاجعه به بار نمی آورد. بحران جدید این نظریه را تغییر داد، به ویژه که با افت شدید بهای نفت همزمان شد. در این شرایط بحرانی کرملین به دنبال فرصت های جدید است، از جمله برای لغو تحریم ها و برای تحقق این خواسته نه تنها تلاش های دیپلماتیک را دوچندان کرده، بلکه گام های عملی نیز بر می دارد. به عنوان نمونه، با ارسال حجم بی سابقه کمک های بشر دوستانه به ایتالیا، در رأی آتی منفی این کشور به تحریم های اتحادیه اروپا سرمایه گذاری کرده. کمک های روسیه به آمریکا نمی تواند نقش مشابهی ایفا کند، اما بازار پرتلاطم نفت فرصت استثنایی برای همکاری دو کشور را به وجود آورده و امید کرملین برای بازبینی تحریم های آمریکا را نیز زنده کرده. با معامله‌ای که تحت نظر واشنگتن سر خروج روسنفت، قول نفتی محبوب ولادیمیر پوتین از ونزوئلا انجام شد، کرملین پیامی به کاخ سفید فرستاد که آماده گام‌های غیر متعارف است. معتقدم خروج از طرح‌های راه آهن ایران ربط چندانی با تحولات اخیر ندارد و از مدت‌ها قبل معلوم بود روسیه بار سنگین‌تر از توان خود برداشته بود و نمی‌تواند به دلیل کمبود منابع مالی جاه طلبی‌های سیاسی خود را به ثمر برساند. اما اکنون مسکو می‌تواند از تعطیلی رسمی طرح عظیمش در ایران برای تبلیغات آمادگی خود برای همگرایی با واشنگتن استفاده کند. همکاری با ایران همواره بازی پر ریسکی بود که به نتیجه خوبی نرسید. در شرایط کنونی ادامه این بازی می تواند پیامدهای فاجعه باری داشته باشد.
در روزهای اخیر روسیه بارها خواستار لغو تحریم ها علیه ایران و سایر کشورهای تحت تحریم شده. پنجشنبه سخنگوی وزارت خارجه روسیه بار دیگر تحریم ها را غیر قانونی و غیر اخلاقی خواند و از بکارگیری سازوکار اینستکس استقبال کرد. مسکو همواره گفته به رغم فشار تحریمی آماده است همکاری خود با تهران را در همه زمینه ها گسترش دهد. آن رئیسک، رادیو فردا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
برای اولین بار ویروس کرونا به یک اردوگاه 3,000 نفری پناهجویان در جزیره در یونان راه یافت و بلافاصله مقررات قرنطینه در این اردوگاه برقرار شد. جزئیات بیشتر را بشنوید از شهرام میریان.
ریتسونا نام جزیره‌ای در شمال یونان است که کمپ و یا اردوگاهش میزبان حدود 3,000 پناهجو از ملیت‌های گوناگون است. حال به دستور ستاد بحران یونان این اردوگاه به مدت 14 روز قرنطینه شده، زیرا یکی از زنان ساکن این کمپ که به تازگی در بیمارستانی در شهر آتن زایمان کرده به ویروس کرونا مبتلا شده بود و به دنبال ورود این زن به این اردوگاه آزمایشی از ساکنان این کمپ به عمل آمد و روشن شد که 21 نفر به این ویروس آلوده شدند. به این ترتیب این برای اولین بار است که ویروس کرونا به یک کمپ پناهجویان در یونان هم راه یافته و این در حالی است که اردوگاه جزیره ریتسونا در شمال یونان در مقایسه با دیگر جزایر پناهنده پذیر یونان به عنوان مثال کمپ موریا در جزیره لسبوس از شرایط بهداشتی بیشتری برخوردار است. اردوگاه موریا در شرق دریای اژه ظرفیت پذیرش 3,000 پناهجو را داراست، در حالی که در داخل و خارج این کمپ همینک 22,000 پناهجو به سر می‌برند. با این اوصاف به نوشته روزنامه‌های آلمان 19,000 پناهجو در چادرهای زندگی می‌کنند که در کنار یکدیگر برپا شده و اگر ویروس کرونا به یکی از ساکنان این چادرها سرایت کند یونان با یک فاجعه انسانی روبرو خواهد شد. اکثر پناهجویان ساکن جزیره موریا افغان، سوری، عراقی، ایرانی و آفریقایی هستند، در حالی که برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا بر رعایت فاصله 2 متری میان شهروندان تاکید شده، در این اردوگاه که به نوشته روزنامه ها پناهجویان در هم میلولند اجرای چنین مقرراتی اصلا مطرح نیست. برای مقابله با این وضعیت حدود 5,000 پزشک اروپایی در فراخانی خواهان تخلیه کمپ پناهجویان موریا در جزیره لسبوس شدند. افزون بر این پزشکانی هم که از این اردوگاه دیدن کرده گفتند برای هر 1,000 پناهجو تنها یک شیر آب در این اردوگاه بزرگ نصب شده. دولت یونان در نظر داشت در این جزایر کمپ‌های بیشتری برای اسکان پناهجویان راه اندازی کند که این برنامه با اعتراض شدید ساکنان محلی جزایر مواجه شد. از طرفی حدود 200 پناهجو از افغانستان، ایران و سومالی هم که از ترکیه با یک کشتی باری وارد آب‌های دریای اژه شده بودند، 18 روز است در هتلی در نزدیکی شهر آتن، پایتخت یونان، قرنطینه شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش همکارم شهرام میریان رو میشنیدید درباره شیوع ویروس کرونا در یک اردوگاه پناهجویان در یونان. امروز وزارت بهداشت ایران آمار جانباختگان در 24 ساعت گذشته رو 134 تن اعلام کرد. ایران روز هاست هفته هاست که آمار درگذشتگان رو رقمی بین 130 تا 160 نفر اعلام میکنه. این در حالیه که اگر نگاهی به کشور اسپانیا بیاندازیم میبینیم آمار در هفته های مختلف بسیار متنوع است. برای دومین روز بود امروز که اسپانیا مرگ نزدیک به 1000 نفر رو ثبت کرد. در حال حاضر تعداد جانباختگان در اسپانیا به قریب 11000 نفر میرسه. اسپانیا 7 روز متوالی تعداد مرگ رو بیش از 700 تن اعلام کرده بود و در 2 روز اخیر هم این تعداد به بیش از 900 تن رسیده. ایتالیا هم تا کنون قریب به 14000 نفر رو در جریان ابتلا به ویروس کرونا از دست داده. خبر دیگر در رابطه با کرونا این هست که فردا شنبه در کشور چین به یاد جان باختگان در پی ابتلا ویروس کرونا مردم 3 دقیقه سکوت خواهند کرد. تا بعد.